بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا انما ينظر المؤمن الى الدنيا بعين الاعتبار. مؤمن نگاهش به دنیا نگاه پندگیرانه است، نه سطحی نگر و مرتکب شدن همون راه خطایی که دیگران رفتن سرشون به سنگ خورد اینم دوباره همون راه رو تکرار بکنن، اینم بشه از مواردی که سرش به سنگ میخوره. مؤمن این شکلی نیست. الباب الرابع الدلیل العقلی قد مضاف الجزء الثانی البحث مستوفا عن الملازمات العقلیه لتشخیص صغریات حجیت حکم العقل الى آخر العباد. قبل از اینکه وارد دلیل عقلی بشم دو تا نکته رو عرض کنم. یکی راجع به اون تعبیر لوکان هو المحصل له در صفحه 471 یه نظر جدیدی راجع به این لوکان هو المحصل له پیدا کردم، روش تأمل کنید. دیروز ضمیر مجروری در له رو زدیم به کش، امروز میزنیم به اجماع. توی این نظر جدید لوکان المنقول و الی المحصل للاجماع. میدونید این داره چی میفرماد مرحوم مظفر؟ که اون بودی هم که گفتیم ناظر به عبارت شیخ انصاری هست تو این نظر لحاظ میشه. میگه اگر منقول الی جای ناقل نشسته بود و خودش تحصیل اجماع میکرد براش این کشف حاصل میشد. باید ناقل یه جوری این اجماع رو بیان کنه که برای منقول الی این کشف حاصل بشه، جوری که انگاری خودش داره تحصیل میکند و کشف از رأی معصوم براش حاصل میشود. بینما از اتضح لک ما شرحنا یتضح لک ان الاولا التفصیل فی الاجماع المنقول بین ما اذا کان کاشفا عن الحکم فی نظر المنقول الی لو کان خود منقول الی المحصل للاجماع. یعنی باید عبارت رو یه جوری ناقل بیان کنه که اگر خود این منقول الی محصل اجماع بود خودش براش این کشف حاصل بشه. عبارت ناقل باید اینجوری باشه. این یه چیزی معادله اون عبارتی است که قبلا هم فرمود، عرض کردم عبارت بسیار خوبیه. فرمود باید یه شک ما اخبر به صفحه 470 ثانیاً فنقول لو انما اخبر به ناقل الاجماع یه جوری نقل کنه که این کشف واسه منقول الی حاصل بشه. این عبارت لوکانه هو المحصل له همین رو میخواد بگه، لذا ضمیر رو میزنم به اجماع. خب دوم اون چیزی که دیروز قولش رو داده بودیم جانم، رابطه بین ناقل و منقول در کشف رأی از اجماع، کشف رأی معصوم استاد جانم.
نظر شیخ
اعظم
رو
در میگیره؟ نمیگیره، ربطی به اون نداره. نه اون عرض کردم میگه باید خود منقول الی بیفته یه سری از کارها کنه، گفتیم عبارات مرحوم مظفر بعیده به اون سمت بره، هیچ جا اصلا اونا رو مطرح نکن. این همونیست که در رسائل من اسمشو گذاشتم در درسم، تمام مطالب شیخ انصاری قبل نعم بعد نعم، گفتم این نعم محل عطفه، این نقطه عطفه تو بحث اجماع منقول شیخ انصاری، اصلا مرحوم مظفر به اون نظر نداشت، هیچ نداشت. خب رفقای عزیزم، از چهار حالت خارج نیست، یا اینکه هیچ کدام از ناقل و منقول الی، فقیه ناقل فقیه منقول، هیچ کدومشون در نظرشون اجماع فقها به عنوان ملزوم تلازمی ندارد با رأی معصوم علیه السلام به عنوان لازم. اون که اصلا از بحث خارج میشه وقتی تلازمی نداره. گفتیم ما اجماع را به ما و اجماع حجت نمیدانیم، بلکه اجماع را به لحاظ اون منکشف یعنی رأی معصوم علیه السلام حجت میده. آیا هیچ کدومشون این تلازم تو چشمشون نیست؟ مشخص نیه اجماع منقول حجت نیست. یا اینجوریست که دیروز ازش تعبیر کردیم، پررنگتر می شود در عبارت، یا اینکه نزد هر دو ناقل و منقول اله این اجماع فقها به عنوان ملزوم تلازم دارد با رأی معصوم علیه السلام. گفتیم در این صورت اون کسی که میخواد به این اجماع منقول عمل کند جناب آقای منقول الیه، لذا حجیت اجماع منقول پیش منقول الیه مهمه، چون ناقل که محصل اجماع منقول نسبت به اون معنا نداره، ناقل اجماعه. لذا اگر در نظر منقول الیه این نقل اجماع ناقل به گونه ای باشد که طبق مبنای خودش کشف بکند از رأی معصوم علیه السلام، گفتیم این اجماع منقول میشه حجت، میشه حجت. چرا؟ یا به بیان قبل بعد یا به بیان بعد بعد تو صفحه باشه. البته اگر پیش خود ناقل این تلازم وجود داشته باشد این سبب پررنگی می شود، پررنگی این اجماع منقول می شه، پررنگ گفتیم تأثیرش حدش پررنگیه. چرا؟ چون این منقول الیه میگه ببین این فقیه ها کاری که کرده، این فقیه این یعنی مشاورش ناقل، این فقیه این شیخ طوسیه، این سید مرتضاست، این شیخ مفیده، این متقدمینه، این اجماع وقتی رفته فحص کرده این اجماع رو خودش از نظر خودش به این نتیجه رسیده که رأی معصوم علیه السلام اینه، پررنگ میشه تو چشمش برای رسیدن از این نقل به رأی معصوم. حد پررنگی رو بازی میکنن، درسته حد علت تام رو بازی نمیکنن، ولی پررنگ کردن رو بازی میکنن، چون میگه این تلازم وجود داره و در حقیقت از نظر خود ناقل با این نقل اجماع از نظر خود ناقل در حقیقت نقل رأی معصوم علیه السلام شده. شد؟ این میشه از اون موارد خدمت شما عرض شود، حدس منجر حس، چون رأی مطالب آیون رو دیده، حسی که منجر می شود
با قبول تلازم به رأی معصوم علیه السلام. تو پررنگ میکنه مطلب رو تو چشم منقوله.
مؤید
حساب
میشه؟
نمیتونیم بگیم مؤید حساب میشه، چه بسا گفتیم، چه بسا ناقل تو درس عرض کردیم که مبناش مثل شیخ طوسی باشد که به ملاک قاعده لطف، حالا به بیانی که این آیون داشتن، کشف رأی معصوم کرده باشد، که من اصلا قاعده لطف رو قبول ندارم. لذا گفتیم حد چیه؟ پررنگ کردن مقبضیه. سومی، ناقل فقط ملازمه را قبول کند، قبول کند، نه منقول اله. این برای منقول اله در حجیت اجماع منقول هیچ تأثیری نداره. هیچ تأثیری نداره، چون اونی که کار اساسی رو میکرد از نظر منقول اله بود. گفتیم گلوش منقول اله کار میچرخد، اوست که میخواد دیگه. این اجماع منقول رو من میتونم دلیل و مدرک برای حکم قرار بدم یا نه؟ ناقل میگه. اون وقت این خبر ناقل برای این منقول اله که خودش ملازمه رو قبول نداره، فقط میشه صرف یک حدس، صرف یک حدس میشه از چشم منقول اله، میشه صرف یک حدس که یه فقیهی از تتبع در اقوال رسیده به خدمت شما شا رعیم است. صرف یک عرض میشه. لذا از نظر خود منقول اله ادله حجیت خبر واحد شامل حال نمیشه. مورد چهارم این که ناقل ملازمه نبیند ولی منقول اله ملازمه ببیند. اشکال نداره، باز اجماع منقول در این صورت حجت است. چرا؟ چون العبره بالمنقول اله، با همون بیان قبل بر یا بعد بر. لذاست که خودش اون مدلول التزامی رو بنابر بیان بعد بر، خودشون مدلول التزامی رو قبول نداشته باشد ولی منقول اله قبول داشته باشد. خب با توجه به اینکه یک کلام در مدالیل لفظی اش حجت است، چون از مقوله ظهورات اخ، اون کسی که این مدلول التزامی رو میبینه مهمه. و هو المنقول اله، منقول اله مدلول التزامی رو میبینه. لذا این کلام در این کلام، یعنی اون اجماع که ناقل نقل کرد، از نظر منقول اله این مدلول التزامی رو دارد. به بیانی که دیروز خوندیم حجیت در مدلول التزامی تابع حجیت در مدلول مطابقی نیست، طبق مبنایی که امثال مرحومه مزفر دارم. اینم رابطه بین ناقل و منقول اله در کشف از رأی معصوم علیه السلام. رفقای عزیزم، الوسیط آیت الله سبحانی رو ببینید که خیلی نسبت به این چیزی که مرحوم مزفر واقعا اوورد خیلی ساده تر است و خیلی بسیط تر است. جلد دو صفحه 57-50 هست. شما قشنگ این دو صفحه‌ای که از تایت لازما در مورد اجماع منقول آورده تدریس خواهید کرد با این چیزایی که در اصول فقه یاد گرفتید. هیچ چیزی نداره که شما اینجا نخونده باشید. لذا بیانات ایشان بسیار بیانات کامل تریست. این آدرس ها هم باز ببینید، اجماع و اقسام آن، کتاب اجماع و اقسام اجماع، دکتر سید نصرالله محبوبی، کتاب الاساس،
صفحه 231 اجماع محسن و 291 اجماع منقول. فکر کنید چرا 60 صفحه بین اینا فاصله شده؟ یعنی یک کتابی مثل کتاب الاساس که جای الموجز اومده مثلا 60 صفحه اجماع محسن بس کرده؟ چون اجماع محصل رو ایشون تو قط بحث کرده و اجماع منقول رو در زنون بحث کرده، لذاست که بین اینا فاصله انداخت. اجماع از منظر نقد و نظر، کتاب اجماع از منظر نقد و نظر جناب استاد محمد محسن حسینی تهرانی، پسر علامه تهرانی. خب یادم که بدایل بحوث رو قبلا آدرس دادم، بدایل بحوث جلد 941 و الرسائل الاصولیه صفحه 299 300. البته آدرس های دیگه هم در الموجز دادیم دیگه، میخواییم درس پیش ببریم ازش خودداری میکنیم. چی؟ رسائل الاصولیه برای خدمت شما شاکر که سید میبینم شب الان درست دقیق ذهنم نمیاد و خدای نکرد اشتباه. الباب الرابع دلیل العقلی، خب برای اینکه اینها رو بخوانیم یه دور بر میگردیم به خدمت شما عرض شود که اون چی که در مقصد ثانی خوندیم. لطفا مروری که میکنم توجه بفرمایید. مقصد ثانی و ملاحظه بفرمایید، ملازمات عقلیه. من البته خوب تند مرور میکنم به خاطر اینکه درس مخصوصش به گذشت. تمهیدون من الادل علی حکم شرعی عند الاصولیین الامامیه عقل. چرا؟ چون اینا میگن ادله بر احکام شرعی فریه 4 تاست. میگن اینجوری میفرمان کتاب، سنت، اجماع، عقل. فرمود ما تو مقصد ثانی چیکار میکنیم؟ علی مقصد ثانی الملازمات العقلیه، وقتی مقصد اول که در باب الفاظ تمام شد، فرمود اونی که ما کار میکنیم تو مقصد ثانی تشخیص صغریاته. ما دنبال صغریاتیم، ولی آیا این چیزهایی که عقل میفهمد حجت از یه نیست؟ اینا انشالله تعالی و حجیتها انما یبحث و انا فی مباحث الحجه که الان رسیدیم. پس کاری که تو مقصد ثانی کردیم، آیا عقل این رو قبول دارد این حکم رو یا قبول ندارد؟ ولی آیا این درک عقل حجت از یا حجت نیست؟ این خواهد آمد که این عقل است. بعدش فرمودن که اونی که ما بحث میکنیم تو حاشیه 2218 فرمودن اونی که ما بحث میکنیم عبارت از این که کیفه یطلق به اصطلاح هم علا حکم الار ایل قد. ما داریم سر عقل قطعی بحث میکنیم. حکم عقل یعنی حکم قطع. اینا رو داشته باشید. روزهای بعدی گفتم خوندم دیگه بعضی از رفقایی و خدای نکرده ناراحت نشن، شاید عبارات رو تو میخوام. بعد فرمودن اقسام دلیل عقلی 218. دلیل عقلی رو چجوری تعریف کردن؟ ان دلیل عقلی یا همونی که ما یحکم به العقل
اونی که یثبت بهی الحکم الشرعی، گفتیم ما به دلیلی میگیم دلیل عقل، یعنی این رو منبع میدانیم در کنار کتاب و سنت و اجماع که ما رو بتونه به حکم شرعی برسونه. اگر عقل تونست ما رو به حکم شرعی برسونه به این میگیم دلیل عقل. ما یحکم به العقل الذی عقلی که یثبت بهی الحکم شرعی، اگر اثبات حکم شرعی نشه بهش نمیگیم دلیل عقل هستن. بعد فرمودن دو قسمت، مستقلات و غیر مستقلات. تو صفحه 219 وارد شدن که مستقلات چیه، غیر مستقلات چیه. فرمودن مستقلات اونیست که صغرا و کبراش رو هر دوتا رو عقل تأمین میکنه. عقل العدل حسن عقلا یا از ظلم و قبیح عقلا. و ما در مقصد ثانی دنبال این کبرا هستیم، در مقصد ثانی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع به حکم العقل عقلا. آیا خود عقل میتونه این رو ثابت کنه که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یا نمیتونه؟ اون وقت اگر این تمام شد در مقصد ثانی تونستیم ثابت کنیم این کبرا را، تو مقصد ثالث حالا راجع به نتیجهش بحث میکنیم. العدل حسن عقلا کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، نتیجهش این میشه العدل حسن شرعا لکن عقلا به حکم العقل. میگفتیم اینو نمیندازیم چون بیاندازیم فکر میکنی فقیه دیگه اینجا میتونه فتوا بده. عقل حسن شرعی دارد، حسن شرعی معناش این وجود، یا ظلم قبح شرعی دارد، معنای قبح شرعی یعنی حرمت. گفتیم این عقلنا رو نمیاندازیم اینجا. این العد حسن و شرعن اینو عقل میگه، عد حسن از شرعن به خاطر این ملازمه که ثابت کرده. ولی باید این نتیجه قیاس اول بشه صغرا برای کبرایی که کل حکم عقلی قطعی، این قطعی رو متوجه بون آشه دو 218 به دست آوردی، کل حکم عقلی قطعی فوقه حجتون یا نیستر حجه. این کبرا را مقصد ثالث به ما میدهند، از اون محتاج مقصد ثالثیم، حجیت حکم آیا حجیت دارد یا نه. بعد فرمودن غیر مستقلات عقلی اونیست که صغرا در قیاس اول غیر عقلیست، نگفتیم شرعیست، تعبیر به غیر عقلی کردیم چون فهمید یه وقتایی میتونه عرفی هم باشه. برای این پنج تا مثال مشهور زد. یک، باب مقدمه واجب یا یکش دارن اجزا. دو، مقدمه واجب. سه، زد. چهار، اجتماع امر و نهی. و پنج، اقتضای نهی فساد را. نهی فساد را من یکیش تطبیق میدم آسون ترین، چون تطبیقامو دادم من که حالا اینا رو درس میدم دوباره تطبیقات اینا. مقدمه واجب که آسون ترینشو من تطبیق میدم. میگفتیم صغراش رو شر به ما میده، هم که سوال امتحان دو مرتبه هم بود، هم تو امتحان اصلی هم تو امتحان تجدیدی ناسامه. خب این بود، از صلات واجبتون و الوضو مقدمتا. هم صلات واجبه رو از آیه قرآن میگیریم، هم وضو مقدمش هست از قرآن میگیم. اذا اردتم الصلات فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. لذا این شرعیه، صغرا شرعی یعنی غیر عقلی. بعد تو مقصد ثانی چی کار میکردیم؟ کلو فعل واجب شرعا هل یلزمه عقلا وجوب و مقدمته شرعا؟
اینو تو مسئله ثانی ثابت میکنیم. گفتیم به اینم میگیم ملازمه، اینم قانون ملازمه است، ولی کاملا با این کبرایی که در مستقلات به کار میره متفاوته. صغرای کل ما حکم به العقل اون عقلی است که مصلحت و مفسد سنجی میکنه، عقل ابتداییه، عقل پیشینه، نه عقل پسین. ناری دسته. خب آیا هل یلزم و عقلا وجوب و مقدمتی؟ که ایشون فرمود نه، چنین تلازمی نداره، این کبرا رو قبول نکن. حالا به فرض اگر کسی قبول کنه، نتیجهش این میشه الوضو واجبون شرعن ولی عقلن به حکم العقل. این به حکم العقل نمیاندازیم که فکر کنیم کار تمام شده. این نتیجه در مقصد ثانی میشه صغرا واسه قیاس دوم. کل حکم عقلی قطعیه حجتون املا. اگر تونستیم بگیم حجتون تو مقصد ثالث، اون وقت فتوا میدیم الوضو واجبون شرعا. حالا ایشون که اصلا این کبرا رو قبول نکرد در قیاس اول، اگر کسی قبول بکنه. صفحه 219 یه عبارتی داشت، عبارت درد سرساز. لماذا سمیت هذه المباحث بالملازمات العقلیه؟ چرا اسمش گذاشتن ملازمات العقلیه؟ فرمود المراد، بخوام الان دارم مرور میکنم عبارت کتاب همچین تون میخونم ناراحت نشن بعضی از آنها، المراد بالملازمت العقلیه هنا هو حکم العقل بالملازمه. بین چی و چی؟ بین حکم شرع و بین امر آخر. الان آقای عباسی به خوشگلی درشتی بالاش نوشته این حکم شرع لازمش و اون امر آخر منظور سوال امتحانم داده بودن، گفته بودن پیاده کنید در یکیش. اون حکم شرع دائما لازمه که دنبالشیم، خاطر همین بهش میگیم دلیلم. و بین امر آخر که اون امر آخر میتونه عقلی باشد مستقل، شرعی باشد و غیر هما. غیر هما حسابش باب اجزا بود. بعد دوباره تو صفحه 221 در خلاصه همین رو نوشت در مقصد ثانی ما دنبال تولید صغرایی، کبراش انشالله تعالی برسد به مقصد ثالث. توی خدمت شما را شود که حسن و قبح عقلی، ایشون تو صفحه 233 فرمود اسباب حکم عقل عملی بل حسن بل قبح، که اونجا بود که این تعبیر رو براتون نوشتیم. مرحوم مظفر فرمود دیگرانم فرمودن که باید عقل درک کنند، مصلحت و مفسده نوعیه را عقل درک کند بدون هیچ گونه استثناء زمانی مکانی فردی، همه اونم به نحو نوعی درک کند. عقل درک کند یعنی نوع عقل ها درک کند، یعنی بدون هیچ استثناء فردی. خب اگر این باشد با این نحوه بشه، مثل چی؟ مثل مصلحت نوعیه در عقل که به همه میرسد، مفسده نوعیه در ظلم. این اون چیزیست که کل ما حکم به العقل مصداقشه، بدون اینکه هیچ آیه و روایتی مطرح باشد. لذابش میگویم عقل پیشین. رسیدیم به خدمت شما شود که صفحه 237 معنى الخوص و القوب از ذاتی هم فرمود ان الخوص و القوب، من گفتم تصریح کنید، فرمود که ایشون تصریح کرده،
بالمعنى ثالث یعنی قسمان الی ثلاثه اقسام، اونی که علت حسن قوه، اونی که مقتضی برای حسن قوه، اونی که لاعلیت و لاعتزائه. ایشون تو صفحه 239 وارد ادله طرفین شدن. خب مطالب خوب اینجا داشتن، یکیش این بود، اونی که نیاز داشتیم تو 242 فرمود من المسلم اندت طرفین وجوب و طاعت الاوامر و نواهی الشرعیه. ما وجوب طاعت اوامر و نواهی شرعیه رو داریم، همچنین بحث وجوب معرفت رو داریم. هازن وجوب اندر اشاعره وجوب شرعیون، ولی ما ازشون سوال میکنیم من انه یست بود هازن وجوب شرعی، لابد دنی است بود به امر من اشاعره، چون شرعی میتونن دیگه. فنن قلول کلام به اون امره، فنقول و لهم من انه تجب طاعت و هازن امر، فان کان هازن وجوب عقلی هم فاول مطبوب، این کان شرعیان ایزان. همینجور ادامه بدیم، یه جا دیگه باید خط بشود به شرعی، بعد نوشت ثبوت شرائع من اصلها یتوقت. اینا داشته باشید، اینا تعالی مرام مزفره، اصلا اصل شریعت بخواد ثابت بشود که نمیشه با شرع ثابت بشید، اصل شریعت، اصل توحید، اصل توحید باید با عقل ثابت بشود. بعد ثبوت و شرایع من اصلها یتوقف على تحسین و تربیع عقلیان، ثبوت شرایع یتوقف على تحسین و تربیع عقلیان، که اونجا بعدش ادامه داد. تو صفحه 244 فرمود ما ملازمه عقلی بین حکم عقل و حکم شرع قبول داریم، و تو صفحه 245 فرمود مثل عطی الله و عطی الرسول اصلا اینها خدمت شما ارشادی هستن. تو توضیحون و تعقیبون فرمود اصلا بحث تلازم نیست، اینا لا انهما شیئان احدهما یلزم الاخر، با اون تفسیری که ایشون قبلا ارائه داد فرمود رابطه عینیته. شما این کاری که من کردم لطفا در بین مستقلان شما دیگه پیاده کنید. من چیزایی که نیاز داشتم به این دلیل عقلی همه رو مرور کردم. حالا مرحوم مظفر اینجا میفرماید اول بحث، میفرماید من قبلا گفته بودم که مقصد ثانی صغراساز است برای مقصد اول. من گلان یادآوری کردم، عباراتش هم خوندم در دو جا برای شما. این نکته اول. نکته دوم، ایشون میفرماید من سبک ورودیم رو با سبک ورودی مقصد ثانی میخوام تغییر بدم. سبک ورود اونجا چجوری وارد شد الان خودم یادآوری کردم. فرمود آیان امامیه فرمودن که ما 4 تا منبع داریم، بعد فرمود تو مقصد ثانی دنبال تشخیص صغرا هستیم، تو مقصد ثالث کبرا را بحث میکنیم، کبرای قیاس ثانی. ولی اینجا میخوام تغییر بدم سبک بحثیم رو. چجوری تغییر بدم؟ میخوام مثلا از پیشینه ی حکم عقل، تاریخچه ی حکم عقل براتون صحبت کنم، دلیل عقل براتون صحبت کنم. اول مشخصه چرا این کارو کرده. اونی که ایشون میخواد روش سرمایه گذاری کنه حجیت حکم عقل، این تیتر مقصد ثالثه. خیلی راحت میتونست تو چند تا جمله تمامش کنه مقصد ثالث رو، ولی اول یه پیشین و تاریخچه بیان میخواد بکنه. چند هدف داره از این کاریشون، از بیان این پیشین و تاریخچه، وگرنه عبارات آقایون رو که باید بخوانم که روش برم، ولی اینا مهمه. چرا سبک روی کردیشو ایشون تغییر داد نسبت به مقصد ثانی؟ میخواد اولا بگه ببینید درست آقایون امامی هی میگفتن منابع 4 تاست عقل، ولی این عقل تو عباراتشون جایگاهش کجاست؟ هی مینوشتن منابع اندن الامامی کتاب سنت اجماع، ولی جایگاهش کجاست؟ و ببینیم تو عبارات خودشون دیگه. میفرماد
آقایون بین این دسته ها هستن. عده ای اصلا دلیل عقل را بیان نکردن، به خاطر همین پیشین و تاریخچه رو میگم که ببینید اصلا دلیل بیان نکردن. عده ای بیان کرده اند تفسیر نکرده اند که دلیل عقلی یعنی چی، با دلیل عقلی میخواییم به چی برسیم، شرح نکردن، فقط فرمودن یکی از ادله ما عقل. عده ای بیان کردند تفسیر کردند ولی تفسیر به خطا ناروا، اون چیزی که ما اسمشو گذاشتیم دلیل العقل کردن، آوردم خوندم ترجمهش کردم یادآوری کردم، اینی که اینا گفتن اونی که ما میگیم نیست دلیل عقل. لذا تعبیر دلیل عقل دارن ولی با یه تفسیر دیگه. چی؟ دلیل عقل اون چیزیست که برای ما روشن میکند کتاب و سنت را. یه راه هست برای کتاب و سنت، یعنی در حقیقت دارن عقل ابزار رو بیان کنم. من چون این تعابیر رو به کار بردم قبلا راحت میتونم بیان کنم، نه عقل منبع. اینا دارن عقل در خدمت کتاب و سنت رو شرح میدن، عباراتشون اینجوریه. مثلا عبارتشونه با عقل میتوانیم جایگاه کتاب و سنت رو ثابت کنیم. خب این اون دلیل عقلی که ما میگیم، اون دلیل عقلی که ما میگفتیم، میگفتیم اونیست که یتوسل بهی الی حکم شرعی در قبال کتاب سنت. لذا ببینید آقایون روی کردشون چجوره. بله البته عده‌ای هم بیان کرده اند تفسیرم کردن، خوبم بیان کردن، خوبم تفسیر کردن، اینا تعداد جده. ارزش کار من مظفر رو بفهمید که براتون چه زحمت کشیدم، که انصافا هم زحمت کشیده قانون نقطه نده. اینم برای اینکه چرا ایشون روی کردش رو تغییر داده. چقدر وقت دارم؟
ده.
خب نکته بعد ایشون میفرماید که وقتی میریم سراغ عامه، امامیه گفتن فرمودن چهار تا منبع عقل در کنار اونا، عامه عده ایشون گفتن پنج تا منبع داریم. چمت میشه وقتی بحث کردیم پنج تا چهار تا ها. اینا گفتن کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس. قیاس هم اضافه کردن. ادیشون هم بعد از قیاس استحسان، سد ذرائع، فد ذرائع، اونایی که انشالله تعالی در دو صفحه آخر بحث قیاس در ذیل تنبیه هم ایشون اسم بعضی هاشو میبره. شوی من مزفر میگه ببینید این بیان من مزفر رو ببینید دوچار خدش هست. میگه با این چیزی که گفتم که امامیه میگن منابع چهار تاست عقل، عامه میگن پنج تاست قیاس، یا شیش تاست هفت تاست به قیاس چیزای دیگه هم اضافه میکنن، اشکال اخباریون به ما جا نداره. کدوم اشکال؟ گفتن شما داری از عقلی بحث میکنی که همان قیاس است، لذا عقل مردوده. واسه این چیزایی که اینا شدید در هیچ کتابی از اخباری های مگر اون توندایی که از غیر معارفه حرف رو پیدا میشه. عقلی بحث میکنید که این همون قیاسه. مرحوم مظفر میگه با این چیزی گفتم مشخص نیست که این اشکال اینا وارده. چرا؟ گفتم اولا امامیه میگن چهار تا عقل در کنار کتاب و سنت، عامه هم که پنج تا رو میگن قیاس رو در کنار عقل بیان کردن. اونا هم قیاس و عقل نمیدونن، ما قیاس و عقل، ما عقل و قیاس بدانیم، اونا هم عقل و قیاس از هم جدا کردن. وقت ما عقل و قیاس بدانیم شاید لذاست که نه، عقلی که ما میگیم با قیاس که یه دلیل عقلی ظنی است فرق میکنن.
این مقدار عبارت رو ببینید.
الباب الرابع دلیل العقلی قد مضا فی الجزء الثانی البحث مستوفا. ببینید مستوفا الف و لام میگرفت بهتر نبود؟ صفت برای بحث قرار میگرفت. قد مضا فی الجزء الثانی البحث مستوفا عن الملازمات العقلیه. چرا؟ لتشخیص صغریات حجیت عقل. باب مقصد ثانی تشخیص صغریات برای حجیت عقل مقصد ثالث. یعنی چی تشخیص صغریات؟ صغریات دیگه چیه؟ عیل تعیین اون کبراها. عیل تعیین کبراهای قیاس اول به تعبیر من، عیل تعیین القضای العقلیه که دو تاشو پای تخته امروز نوشتم، یکی در ملازمات یکی در غیر ملازمات. عیل تعیین القضای العقلیه، البته اگر قرار دلیل عقلی باشد، قضایای عقلیه که یتوصل و بها الی حکمش شرعی تا اسمش دلیل عقلی باشد. و بیان لتشخیص صغریات و لبیان ما هو دلیل العقلی، اون چیزی که دلیل عقلی باشد، یعنی بتونه ما رو به حکم شرعی برساند. کدوم دلیل عقلی؟ الذی یکون حجتا، که البته حجتش در مقصد ثالث بحث بود. وقد حسن هناک فی قسمین رئیسیین، الاول حکم العقل بالحسن والقوب و هو قسم المستقلات العقلیه، و الثانی حکم العقل بالملازمه بین حکم شرع به عنوان لازم و حکم آخره، و هو قسم غیر المستقلات العقلیه. و وعدنا هناک چی رو؟ و وعدنا هناک به بیان وجه حجیت دلیل عقلی. گفتیم انشالله تعالی بحث میکنیم، عبارتش هم دیدیم الان تو این یاد آوری. و وعدنا هناک به بیان وجه حجیت دلیل عقلی، و الان قد حل الوفا و المرء اذا وعد وفا. اگر قرار جوان مرد باشه انسان باید وعده هاشو وفا کنه. و الان قد حل الوفا بالوعد، ولیکن قبل بیان وجه حجیه که در چند صفحه بعد میاد، صفحه 481 وجه حجیت حکم العقل اونجا میاد. شما توقع داشتید همین صفحه اول من اینو بنویسم، تو توقع تو هم مقصد ثالث همین بود دیگه، ولی نه فعلا حالا بمانید دوباره یه دور اونا تکرار کنید. ولیکن قبل بیان وجه الحجیه لابد من الکره، درست نوشتن جناب استاد زارعی، کره اینجا به معنای رجوعه، رجوع کنیم به همون بحث مقصد ثانی ولی با یه رویکرد جدید، به اسلوب جدید الالبحث عن تلک القضایا العقلیه. چرا؟ لغرض بیان آراء فیها، تا برسیم ببینیم آراء علمای امامیه در مورد دلیل عقلی چیه، و بیان وجه حصرها، چرا تو چهار تا حذف کردن، و تعیین بفهمید آقا خوشمون، و تعیینها فی ما ذکرنا. تعیین یعنی همون هست دیگه، تعیین معین کردن اما هست ذات تفسیره، فی ما ذکرنا که چهار تاست. فنقول ان علماء الاصولیین من المتقدمین حسروا الادله را على الاحکام الشرعیه، پس هست کردن، بیشتر از چهار تا پیش ما امامیه نیست. حسروا الادله علی الاحکام الشرعیه فی الاربعه المعروفه التي رابعها، چهارتایی که چهارمیش دلیل عقلی است. بینما ان بعض علماء اهل سنه عامه اضافوا الی الاربعه المذکوره القیاس و نحو قیاس علی اختلاف آرائهم، تو حجیت و هم اختلاف دارن کم و زیاد شد. و من هنا، از اینجا که علما، من هنا از اینجا که علمای اصولی چهار تا عقل رو در کنار کتاب و سنت و اجماع و بعضی از علمای اهل سنت عقل رو گفتن قیاس رو گفتن، این معناش یعنی عقل و قیاس یکی نیست. و من هنا نعرف ان المراد من الدلیل العقلی ما لا یشمل مثل القیاس، دلیل عقلی شامل قیاس نمی شود. با حال اینکه شما در رسائل انشاءالله تعالی خواهید خون، شیخ انصاری میگه قیاس دلیل عقلیه، نه تنها شیخ انصاری، اکثر آقایون، منتها نکتش ایشون بهتر بود به جای اینکه اینو بنویسه دلیل عقلی مالایش من مثل القیاس، بنویسه اون دلیل عقلی که ما محل بحث قرار دادیم برای اینکه باش به حکم شرعی بنویسیم همونی بود که تو اون حاشیه نوشیم قطعه. قیاس هم اگر دلیل عقلی بدانیم زن نیست که ما سر و حبه شیخ انصاری دزاین از دو وزانه به این نکته خوب بودشون سرمایه گذاری کنه. چی؟ خب ببینید ایشون فرمود من هنا بش کردی؟ خب اینی که داریم اینجا بحث میکنم ولی دیگه دلیل عقلی قطعیه، ولی اونی که روش تمرکز پیدا کرد من هنا بود بابا جان. مالایش مل مثل القیاس فمن ذا، حالا که مالایش مل مثل القیاس فمن ظن من الاخباریین فل اصولیین، اون ظنی که اخباری ها در حق اصولی ها دارد که چی؟ انهم اصولی ها یریدون من العقل ما یشمل القیاس، تا یه تعنی بزنن به اصولی ها تشنیعن علیهم، لیس این ظن فی موضعه، این ظن ظن به جای نیست، و هو ظنون که تعباه و کنار میزند این ظن را تصریحات اصولی ها به عدم الاعتبار بل قیاس و نحو القیاس. اون دلیل ظن نیست که هیچ حجیتی ندارد، ولی عقلی بدانیمش، ولی عقلی بدانیم. اگر گفتیم مثلا عقلی نیست، خب این با خیلی از عبارات آقایون اشکال پیدا میکنه. ضمن این که حالا بعض همونجوری که خود شما نوشتی بین ما ان بعض علما اهل سنت، همشون که اینو نگفتن، عده‌ای از علما اهل سنت قیاس رو به عنوان عقل به کار بردن. لذا این ممن هنا چنان پای جا پای قرصی مرحوم مظفر واسه تحلیل باز نکرد. معذاله خب چرا پس اومدید این اقوال علما، چرا اسلوب جدید، چرا برداشتید سبک رو عوض کردید؟ و معذاله حالا این بحث قیاس رو بذاریم کنار. فانه لم یظهر لی به ضبط، به ضبط یعنی چی؟ به ضبط دقیق، مگه تو کلاس مکالمه به شما نگفتن به ضبط؟ به ضبط معناه به ضبط هازا صدرائد دامزه لولالی سیدون الاستاد که قاضی هم هست، دیروز کتاباش آورد، القاضی سید محمد رائد الفاطمی قاضی، آره. بعد ایشون در روز من فکر می‌کنم 20 بار بیشتر به کار میبره. به ضبط اینه معناها، به ضبط این، به ضبط یعنی دقیق. فانه لم یظهر لی به ضبط ما کان یقصد المتقدمون من علمائنا به دلیل رقی، هی نوشتن منابع ما چهار تاست، یا ببینیم که چیکار کردن در عمل. حتی ان الکثیر منهم متقدمین لم یذکره من الادله، او اگر ذکر لم یفسره، یا اگر فسرهو به ما لا یصلح ان یکون دلیلا فی قبال الکتاب و سنت، بلکه در طریق کتاب و سنت قرار دادن. جمعه که بعضی از عبارات هم نودن، ما دلیلی در قبال قرار دادیم در اصل، اونا نه، در طریق کتاب و سنت، برای اینکه حجیت کتاب و سنت و اینها رو بتونن اثبات کنن از عقل ابزار استفاده کنن، یا عقلی که ظواهر رو مثلا باید باشد تا یه حدی تا آدم بتونه ظهورات رو بفهمن. تمام شد؟ خب حیف بعد تا آخر 475 چیه خوندم اشکال نداره. از سفر رو مارم
عجل فرجم.